که ما باید اشاره کنیم، یکیش این که واقعا به رغم این که ما مردم باهوش و آگاه و واقعا پر تجربه در انتخابات، هیچ جای دنیا اینقدر انتخابات برگزار نمیشه. یعنی ما طی 45 سال گذشته بیش از 40 انتخابات در شرکت کردیم واقعا، و این بسیار اهمیت داره. یعنی آوردن و آمدن مردم بر سر صندوق‌های در طی 40 بار، شما در خود آمریکا تا همین فاصله ببینید هر 4 سال یک بار انتخابات شده، ولی که ما یعنی 10 تا انتخابات، ولی که ما 40 انتخابات و مردم ما انواع و اقسام شعارها، موجود از افراد، تیمها، جناها را تجربه کردن. این یک مسئله بسیار مهم است. یک مسئله دیگری که اتفاق افتاد و در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفت، یک دگرگونی در جناها اتفاق افتاد. در جناح اصولگراها اشخاص بسیار شاخصی بودند که در واقع ترسیدنیست ها بودند، اینا یا بازنشست شدند یا در واقع برها دورانشون گذشت. ما در هر دو جناح الان شاهد افراد جدیدی هستیم که اینها هنوز کارآمدی خودشون رو در صحنه نشون ندادن. این هم بسیار اهمیت داره. سرلیست هایی که بعضن حالا در انتخابات گذشته دیدید که بعضی از سرلیست ها اصلا رأی نیاوردن، برای تعجب همه که خود اونها هم تعجب کردن، یا افراد جدیدی. ما الان کسانی قبلا به صحنه آرایی میکردن کشور را که الان واقعا سنینشون دیگه حدود 70-80 هست، واقعا دیگه از توانمندی درک این شرایط رو نداشتن، ولذا ما طبیعتا داریم در حال نوسازی یک جناح‌های سیاسی در ایران هستیم واقعا. خب این مسئله است. اما مسئله دیگری که بسیار مهم است، ببینید ما در جنگ اقتصادی با غربی ها هستیم. غربی ها همه فرمولشون در تحریم ها این است که اینقدر ما تحریم را ادامه میدیم تا این که مردم نظامی را که به دست خودشو ایجاد کردن را سرنگون کنن. این حرفی که نیست که یک بار گفته بشه. یعنی شما ببینید از زمان که انقلاب اتفاق افتاد، زمان آقای کارتر تحریم‌ها را شروع کرد، آقای ریگان ادامه داد، بعدش بوش پدر ادامه داد، بعدش خود کلینتون ادامه داد، هر کدوم هی بیشتر کردن. به زمان آقای ترامپ که رسید، ایشون گفتش که شما همه اشتباه کردید، چون کم کم که شما تحریم میکنید اثر نمیذاره، باید یک تحریم بسیار شدیدی علیه ایران را بندازید تا اونا و بعد یه پیام دوستانه بده. دقیقا این فرمان را اجرا کرد، نفت را به صفر رسوند، یعنی کوشش کرد بزنید نزدیک به صفر شد، بعد پیام فرستاد. اول گفت من شماره تلفن اعلام میکنم، یعنی همون شما خواهید دیدان مصداق روشن یک تاجری است که رئیس حکومت آمریکا قرار گرفته. همه اونا رو گفت شما اشتباه کردید، تحریم‌های کم کم نمیتونه ایران رو برگردونه و نظام ایران رو سرنگون کنه یا تسلیم واداره. لذا اومد و دفع رو به صفر رسون و پیام گفت شماره تلفن اعلام کرد، گفت من متصل تلفن شما هستم. اما منتظر تلفن هیچ کس تلفن نزد، این بار پیام داد. ببینید دقیقاً پیامی که آقای ترامپ فرستاد از طریق نخست وزیر ژاپن به ایران، از طریق یعنی زمانی بود که دفت داد داشت به صفر میرسید، یعنی فشار حد اکثر پیام بدید، یعنی در واقع دقیقاً این شرایطی که داره یک فردم در سواک ایجاد میکرد، از این وقت شکنجه شدید، بعد یک نفر می اومد نمالی بعد از شکنجه شروع میکرد با خوش آمد شروع میکرد مثلا تخلیه اطلاعاتی. دقیقا اینجور کاری رو انجام داد ولی چون موفق نشد. حالا در این شرایطی که اونها واقعا در این برجام یه فرمول خیلی ساده ای داشته، میخوام بگم مشکل اقتصادی مردم ها از کجا سوال، ما از کجا ببینیم این را. برجام این بود که ما در عرصه هسته‌ای و فضایی فعالیتون را کاهش بدیم، حتی به صفر برسونیم، اونها تحریم‌ها رو بشکنن، هر چی منتج شده من انجام ندادن. تا الان امروز یک گامی در کاهش تحریم‌ها بر نداشتن. لذا بعد چه اتفاق افتاد؟ خب فشارها بر مردم زیاد میشه و مردمی که در حال رشد مصرف هستن، ببینید در ایران اینا باید همه نوشته بشه روی تخته در کلاس دانشگاه، این که من تو تلفن میگم کسایی که شنوندگان هستن شاید تصور کنم من دارم بی‌جهت دفاع میکنم، هرگز اینطور نیست. ببینید مصرف در ایران در الان در بسیار اقلام انرژی، قند، حتی میوه‌جات بیش از شینه. شما ببینید همه میوه رو در همه فصول دارید، این چیز عجیبیه. یعنی شما ببینید در کشور ایران که 10-15 سال برگردید گوجه فقط 3 ماه از سال بوده، هندونه 3 ماه از سال بوده، پرتقال 3 ماه از سال بوده، در تمام سال همه میوه‌های تابستانی و زمستانی دارید. آقا در زمستان عین برف اومده و اونجا رو میگه قیمت گران میشه، تازه ناراحتی که چرا قیمت گران شده، چون هنوز توجیه نیست که این گوجه در زمستان هزینه تولیدش بسیار و بیشتر از گوجه‌ای که در تابستان هست. لذا ما این انقلاب بزرگ کشاورزی چراغ خاموشی که در ایران صورت گرفت با عین خوشسالی 10 ساله که خوشسالی هم خیلی اثر گذاشت، ما همه اینا شما الان میدید گوشت میخرید 500-600 رو باید میگن بیشتر، چرا؟ چون 10 سال شما خوشسالی داشتید و تمام خانواده هایی که اهل چوبانی و دامپروری بودن الان دیگه دامپروری در ایران نداریم، چیزی به نام کارگر نداریم، کارگرهای افغانی هم که در ساختمان کار میکردن به کلی از ایران رفتن، اینایی که اومدن الان اهل کار ساختمانی نیستن. قلم کارگر بسیار مهمه. ضمن اینکه 8 سال ما سال 1 میلیون مسکن احتیاج داشتیم، یک رئیس جمهوری اصلا وزیر مسکنش نظرش این بود که کسی ساخته نشه، خب سال 1 میلیون 8 میلیون مسکن کم شد و در قانونش این است که عرضه کم شد قیمت میره بالا. مردم اینا رو ببینن، همه تنفرت تحلیل کنن که چطور شد، خود اونها رأی دادن تفصیلن که ما این را سر کار آوردیم، حالا خود اونها ضررشو زیانشو دیدن، که الان هم نگرانی این است که مردم تحلیل نداشته باشه. حالا ببخشید چون هر فرد زیاد میاره به سوال بسیار مهمی کردید، این است که ما یک از نظر اقتصادی در یک مرحله دیگردیسی بسیار مهمی، اما جهانی هم عرض بکنم از نظر جهان
میخوایید هنوز نریم سراغ جهان؟ ببینید ما داریم پیش مردمی صحبت میکنیم که امروز به مدد فناوری اطلاعات داده داره.
بله.
من پاره ای از رفتارهایی که حالا ممکن هست مطابق با استانداردها نباشه با شما موافقم، ولی شما که ممکنه ناترازی ها نیستید، من میپرسم که اگر ما متوجه کمبود آب نیستیم دولت کجای این ماجراست؟ بالاخره از یکی خوشمون اومد بهش رأی دادیم دیگه، درسته؟ براش هم کف زدیم.
درست.
من میپرسم که حدود 800-900 هزار چاهایی که حفر شد یا پاک تراشی بهترین مزارع و باغات در مناطق سرسبز شمال ایران شبانه که اتفاق نیفتاده، در آسمان هم اتفاق نیفتاده، بالاخره تحت مدیریت یک دولت اتفاق افتاده، دو دولت ها. من میپرسم ناترازی برق کجا اتفاق میفته که ما همچنان میبایستی که برای 22 میلیون کولر آبی همچنان نگران باشیم که پر مصرف راجب خودروها به همین ترتیبه؟ بالاخره شما به من رای دهنده نمیپرسید که دولتی که انتخاب کردید خواب یا بیدار؟ ببینید من چالش های بین المللی رو قبول دارم، استراتژی های مهم بین المللی رو هم میپذیرم، ولی میپرسم که این طرف بالاخره شما مسئول یا حوزه های هستید دیگه، برنامه‌ای در اختیار شماست. من میتونم بپرسم که شما باید امروز به من میگفتید که موفق نشدم مثلا بخش مهمی از برنامه توسعه سوم، چهارم، پنجم، ششم رو اجرایی بکنم، چرا گذاشتید بعد 4 سال به من میگید، بعد 7 سال به من میگید که فقط 30% چه کمتر؟ اینو به ما نمیگه که یه جای کار اشکال داره؟
ببین نمیگه، من میخوام دقت بکنید. ببینید وقتی میگم برگای درختی زرد میشد بعدش فکر کردن به خاطر خاکشه، خاکشو بررسی کردن دیدن نیست، بعد بررسی کردن شاید آفتاب، دیدن آفتاب هم نیست، گفتن شاید که بودوس آفت زده، دیدن آفت نیست، بعد نگاه کردن نه پاییزه، عجب پاییزه، همرگاه همه داره زرد میشه. شما لیست مشکلات ما رو الان امروز بنویسید، لیست مشکلات فرانسه حالات انتخابات داره و مشکلات مردم فرانسه رو کاغذ بنویسید، مشکلات انگلیس هم بنویسید، مشکلات آمریکا، این کشورهای بزرگ رو گفتن و بر قدرت ها رو گفتن رو کاغذ بنویسید، ببینید چقدر مشترکه. مشکل بازنشستگان در هر 4 کشور، مشکل اشتغال هر 4 کشور هست. مثلا جدی خزرت ها میدونن اصلا کیا بودن، یا مسافرکشایی بودن که میومدن، مسافرکش میگن هنوز هم میومده، هر وقته از بعد سرکوبشون کردن و زدنشون، اینا این دیدن نتیجه نمیدینن، ولی اعتراض سر جاش باخه. یه نفر از فرانسه میاد بپرسید آقا شما اونجا مشکل چی دارید؟ مشکل یخچال های خالی. الان در تمام اروپا مشکل یخچال های خالی است، طبقه عموم مردم ها واقعا دارن. مشکل پزشکی که ما الان الحمدلله مشکل پزشکی نداریم، اگر چه حالا نگرانی هست که مافیای پزشکی قدرت بگیره و الان میگن سرمایه دارای خوشحالن که بتونن یه مافیای پزشکی که هتل بیمارستان بسازه، الان بیشتر برای این انتخابات یک راهی پیدا کنه و یک اهریمن جدید پزشکی برای ایران، نگران این هستم. ولی چیزی که میخوام بگم همه مشترکه. ببینید اصلا کشورداری شما این ما مسائلی که حل کردیم رو لیست بکنیم. ما در همین تهران نفت، ببینید خط بفرمایید، نفت مصرف شده برای سوخت خانه ها که دوده هایی که بر تهران بالا میرفت شما الاسنیتون اجازه نمیدید. ما بیش از هزار شهر را باز لوله کشی کردیم. بسیاری از روستاهای ایران را که من نمیدونم تعدادش، ولی اصلا خودش تعجب میکنه لوله باشه.
آی دکتر فکر نمیکنم خیلی سنمون خیلی کم خیلی تفاوتی داشته باشه، ولی من برای گرفتن یک ظرف 20 لیتری ساعت زیادی تو صف ایستادم که بتونه نفت گیرم بیاد که حداقل بتونیم برای پخت و پز و بعد گرمایش استفاده کنیم. یادمه
اتفاقا نمونیم که مشکلاتی حل کردیم. ما آب لوله کشی خیلی شهرها را در همین خوشسالی به طور عجیبی واقعا باید دست اینا را بوسید. من مهندسیشون نمیبینم ولی
آیا که من با تو موافقم. ببینید اگر الان انتظاراتی رو مطرح میکنیم، نکته این هستش که ما داریم یک ظرفیت نیروی انسانی
ما ببینید هر که میگم مشکل داریم فکر میکنم الان هر شیشتای کاندیدا یکی از کارهایی که واقعا من نزدیک بهشون ندیدم چند روز متاسفانه نشد همه شون اشتباه کرد. 40 سال ما کار نکردیم. شما ما تلفن موبایل روزای اول که اومده چند خط نمیداد، الان همه کشور خوره 6 تا 10 تا موبایل داره کار میکنه. حتی ما بانک همون مکانیزه شد و الکترونیکی شد. الان همه جای دنیا هر جا شما ایران برید کارت بیارید پولتون رو میتونید بگیرید، حسابتون رو میتونید چک کنید. این سیستم یکی از دوستان میگه اگر در کشور اروپایی بود 4 سال بعد یه برنامه مکانیزه بانک ها برنامه‌ریزی میکرد، اما خود به خود شد. یعنی یه بانک الان 6 تا مهندس بانک هست، مهندس بانک دوربین 24 ساعته، دری که اتوماتیک باز میشه. فقط یکی از بچه‌ها حساب کرده بود درای اتوماتیکی که در ایران هست از آلمان بیشتره. یعنی شما مغازه بستنی فروشی درش اتوماتیک باز میشه، خود اینا تکنسیان بالا سرشه. یعنی واقعا اصلا باور نمیدونیم این دادا. حالا مصرف هایی ببینید، قهوه در ایران اصلا نبوده، شما به سن من شما قهوه نبوده. مصرف قهوه که نوشیدنی خارجی لاکشری مال ثروتمندانه در ایران مصرفش از آلمان هم 80 میلیون جمعیت دارن دقیقا روزم 83، ما الان نزدیک به 90. فکر می‌کنید مصرف قهوه در ما بیشتره یا آلمان؟
من فرمایشون رد نمی کنم، ولی به عنوان یک کارشناس سیاسی پرسش من این بود که ما چگونه میتونیم رای دهندگان رو ترغیب بکنیم به اینکه در روز جمعه باشن. خیلی متشکرم. شنوندگان ما به 30,36,37 کلی الان مطلب فرستادن و بسیار استفاده کردیم. باتون به شدت موافقم از این که باید فهرست دستاوردها رو دید، اما ما به دنبال یک آدم خبره، یک کارآمد با تجربه، دارای جهان شناسی. بله بفرمایید.
ببینید این اول عرض بکنم که پس ما بسیاری از مشکلات رو حل کردیم و طبیعتا ببینید کار کشورداری اینا من در کلاس گفتم و در اینجا میبرم پشت نمیخوام شعار بدم، میگن کار خانه این است که امان از خونه داری، فلفل میخری نمک نده. شما مشکل گاز و کلکردی باید مشکل تولید بخاری را در نظر چیکار کنی. مشکل در مشکلات هر مشکلی حل کردی یه مشکلات دیگه. وقتی برق سیستم برق ایران و ساختار برق ایران متخصصین بپرسید، من یه جلسه شرکت کردم، مهندسین ایرانی تولید کننده برق در آمریکا که بخش خصوصی هستن میگفتن سیستم برق ایران گرانترین و مهمترین سیستم برق منطقه‌ای که همه کشور به هم وصله. میگفتن ببینید چقدر ارزشمنده. شما واقعا بعضی از مقامات هم ارزشمندترین سیستم برق رو حل کرده، مسئله برق رو.
بله یکی از مزیت‌های بزرگی که حالا چون اشاره بله چون شما اشاره کردید به عنوان چون سردار کوثری از نمایندگان مجلس 12 هم الان
ما مخلصه. من خیلی یک جمله عرض بکنم، ما کاندیداها اگر خواستن اولویت رو کاغذ بنویسن، خیلی از اولویت‌ها تأسیس میتونه تأسیس رأی بیاره اما برای مردم خدمت نمیاره. اگر متوسل شن به شعارهایی که فقط میتونه رأی بیاره خیانت هست. باید ببین اولویت ها، ببینید در خانواده امکان داره شما میخواد یک دونه مثلا فرض کنید که اتاقی اضافه بکنید، شما میاد یه سری مسائل جزئی رو کم میکنید، اما بچه ها دوست دارن که شما هر شب پیتزا بخورید. اگر رفتی تو پیتزا بچه ها به شما هورا میکشن اما بعدش اتاق ندارن. ببینید توجه فرمایید، الان بعضی ها دارن شعار پیتزا میدن بچه ها برای هورا میکشن، بچه متوجه نیست که داره چیکار میکنه. باید بگی دختر خانم تو الان بهترینه که یک کسی بیاد برای ساختمانش اتاق داشته باشه، نه اینکه حالا کم حجاب باشه بیاد تو خیابون. این دو تا فرق میکنه. تو میکنه در الان دست بزنی برای کم حجابی، اما اون کسی که برای ساختمان ساخت برای اتاق داری اون میشته
یه لازمه. بچه های
ما این
نظام به نظر من الان خواهنی خیلی متشکرم از توضیحاتون. حالا آقای دکتر ما میخواییم آقای دکتر ببخشید
یعنی در ما رو تبدیل کردن به آفریقا، آفریقایی ها به همشهریاشون هم قبیلشون. آقای
دکتر من امیدوارم که بتونیم یک فرصتی با هم گفتگویی بر اساس داده ها و بر اساس مستندات داشته باشیم. من شما رو دعوت میکنم که وقت بیشتری رو به شنیدن رادیو اقتصاد هم آقای دکتر اختصاص بدید، خیلی به شما کمک میکنه. من الان واکنش های بسیاری و نظرات گوناگونی از شنوندگان رو دارم که دارن به فرمایشات شما هم گوش میکنن. برصورت امیدوارم که ما آگاهانه و مسئولانه شرکت کنیم در انتخاباتی که یکی از ارکان مهم کشور رو در حوزه سیاسی و مدیریت اجرایی مملکت انتخاب میکنیم و مسلماً مردم به دنبال شایسته سالاران کارآمدی هستن که بتونن گره از امور مختلف باز بکنن، جهادی به مسائل نگاه بکنن، اصول و تراز ملی و فرهنگی رو ببینن و اولویت ها رو ببینن. خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم و سلام و شب بخیر عرض میکنم. متشکرم و سلام و خوش آمد میگم به سردار کوسوی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. وقت شما بخیر باشه، شبتون بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب دارم و در خدمت شما هستم.
متشکرم. سردار بگذارید به عنوان نماینده مجلس ازتون بپرسم که آنچه که برای ما در سطح ملی بسیار بسیار پر اهمیت هست، شرکت مسئولانه شهروندان در یک مشارکت ملی در روز جمعه هست و از سمتی هم خب حالا نمایندگان نامزدهای میدان و کارزار مبارزه انتخاباتی دو نفر شدن و ما توجه بیشتری رو از جانب جامعه هم شاهد هستیم. چگونه میشه این مشارکت رو تقویت کرد و چگونه میشه این اهمیت رو فهرست کرد که دقت بکنیم در ایفای مسئولیت بسیار بزرگ؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام بر پاک شهدا. باید عرض بکنم که خب مرحله اول چون بالاخره چهار نفر باقی ماندن و این چهار نفر رقابت بود، خب باید بگیم که برای خود رای دهندگان عزیز هم تا حدی باید بگیم یه مقدار سخت‌تر بود تا الان که دو نفر هستن و این دو نفر در مناظرهای مختلف هم مسائلشون رو دقیقا بازگو کردن و لذا این هستش که خب کار میشه گفت تا حدی راحت تر به صلاح است برای تشخیص دادن و اون معیارهایی که بالاخره یک فرد به عنوان ادامه دهنده راه شهید عزیزمون شهید خدمت آیت الله از کنم شما رئیسی به سلامت باشه اینا نزا. پس اینجا هستش که از مردم عزیز ما میتونن با دقت بیشتری و حتی با وقت کمتر، البته با دقت بیشتر، بتونن دقیقا تشخیص بدن و انشالله اون کسانی که کسی که انتخاب میکنن بیان پای صندوق و در نهایت عرض کنم شما رأی خودشون رو در صندوق بدن. و مرحله دوم هم خب بالاخره دیگه اونجا 50-1 نمیخواد، بلکه بیشتر در جهت همون نسبی هستش و انشاءالله به امید خدا مردم عزیز ما همینجوری که در این 45 سال واقعا با حضور خودشون در همه صحنه‌های مختلف نشون دادن که پای نظام، پای مملکت، پای ملت و همه ارزش ها بالاخره ایستادن، انشالله این بار هم در مرحله دوم با حضور خودشون این کار رو انجام بدن و باعث شگفتی در از ملت های دنیا بشن، چرا که این تعداد حضور واقعا باید بگیم که خود یک شگفتی سازه اینا. و این هستش که انشالله به امید خدا ما این حضور حد اکثری رو انشاءالله خواهیم
دید. چیزی که شاید اینجا پر اهمیت هست سردار، این که ما در یک تحولات مهم بین المللی هم قرار گرفتیم، هم منطقه‌ای و هم بین المللی، و در این حال موقعیت ایران بیش از هر زمانی داره برجستگی خودش رو نشون میده. این موضوع خیلی اهمیت پیدا میکنه که چه کسی در پاستور و چگونه میتونه این تنظیمگری مهم رو داشته باشه که از پشتوانه مردمی بالا و آرای بالای برخوردار بشه که هم بتونه مسائل داخلی رو تنظیم و جلو ببره و حل و فصل بکنه و هم این که به ارتقاء کیفیت زندگی و پویش و کار در ایران قوام ببخشه، در این حال از این فرصت ها در سطح منطقی بین المللی هم بهره ببره. از این منظر هم میشه کمی بفرمایید که چگونه میتونیم بهش نگاه بکنیم؟
ببینین، من میخوام بگم که بهترین نگاه به اصطلاح به این موضوع دقیقا سیاست های خارجی و دیپلماسی به اصطلاح آقای رئیسی و وزیر امور خارجه آقای عبداللهیان رحمت الله علیه که حقیقتا تو این مدت هم بحث اقتصاد و مثلا نفت و خب از 300 هزار بشکه که در پایان دولت 12 صادر می شود اینو یک باره اووردن تا حد 5 برابر 1,560,000 بشکه. خب این یه بعد قضیه. یه بعد دیگه این که ارتباط با کشورهای همسایه خودمون در درجه اول که واقعا نیازمندی های اونها و اون توانمندی های اونها که بتونه به صلاح به ما پاسخ بده و در نهایت این ارتباطی که برقرار شد، خب باید بگیم که خیلی راهگشا شد. بعد بحث به صلاح حضور در شانگهای، حضور در بریکس، اینها بالاخره یه باید بگیم جمع های اقتصادی به صلاح هستن که بسیار میتونه حلال مشکلات برای ما باشه که با وجود به صلاح تحریم این مسئله به صلاح برای ما تو این 3 سال و از منان به شما یا بگیم 33 ماه واقعا نشون داد. یعنی در از سیاست ها رو اگر چه در عمل، این یک مطلب، دوم در برنامه 5 ساله 7 هم باید بگیم در اونجا هم دقیقا مشخص شده بنابه سیاست هایی که بالاخره آقای بیسی دنبال می کردن که بسیار مؤثر به صلاح واقع شد. اینا نه اینکه واقعا در حد حرف، بلکه امیدی در بین مردم با وجود درآمدها، با ثبات به صلاح قیمت تا حدی ارز و نهایتا بالاخره اون بدهی هایی که بالاخره دولت داشتش اینها رو به صلاح پرداخت کردن با رتبه بندی معلمان، خب اینا همه باید بگیم بودجه میخواست، اینها به صلاح اقدام شد، حتی به صلاح برای تسلیم برای بازنشستگان، خب اینها در داخل که تنظیم شد دیدن که یه ثباتی به صلاح به وجود اومده، لذا خارج کشورهای همسایه و کشورهایی که با ما همسو هستن اومدن دقیقا به صلاح این ارتباطات رو برقرار کردن و به یک شکل باید بگیم دو طرفه این کار داشت دنبال میشه و انشالله باید این مسئله هم دقیقا ادامه پیدا بکنه همین مسیر و این باعث انشالله هم آرامش و هم مشکلات به صلاح رفت بشه و انشالله به صورتی بشه که ما نتایجشو در سر سفره‌های مردم ببینیم.
از فرصت استفاده بکنم، شاهد مناظره هایی بودیم که بسیاری موارد کلی هم در اون مطرح شد. فکر میکنید در 2 مناظره پیش رو و محدوده فعالیتی که الان میتونن انجام بدن برای اقناع جامعه به ویژه بالا بردن مشارکت ملی، اونها باید چه نکاتی رو در نظر بگن؟ آیا میشه با همون شکل و سبک و سیاقی که در دور اول مناظره ها مطرح شد، در 4-5 مناظره که شاهد بودیم، این بار هم ظاهر شد، یا واقعا نامزدها نیاز دارن که برای اقناع افکار عمومی، هم کسانی که بهشون رأی دادن هم کسانی که رأی ندادن و حالا باید یکی از این دو رو انتخاب بکنن و تصمیم نهایی ملی گرفته بشه، چه مواردی باید لحاظ بشه؟ خیلی کوتاه اگر آقای کوسری بفرمایید ممنون میشم.
عرض بکنم به صورت کوتاهش واقعا این هستش که قول عرض کنم به شما که نمیتونن واقعا
عمل بکنن ندن، یعنی طوری نشه که به اصطلاح بخوان قولهایی بدن که فردا که مسئولیت گرفتن فراموش بکنن، بلکه باید با در اول بر اساس توانمندی داخلی خودمون، یعنی آقای رئیسی هم بر اساس توانمندی داخلی خودمون اومد به اصطلاح برنامه هاشو و هم ارائه داد هم به اصطلاح اجرا کرد. پس یکی اینه، توانمندی به اصطلاح از بیرون هم باید با یک محاسبه دقیقی باشه، یعنی این نباید باشه که ما خیال بکنیم که از بیرون 100% مثلا، نه بگیم اگر حالا میخوایم از بیرون هم این کارها را انجام بدیم که سرمایه گذاری از بیرون بشه، باید در حد به اصطلاح عملیاتی، نه به اصطلاح فقط قولی، یا اینکه به اصطلاح به صورتی حساب بکنیم ولی فردا عمل نشه و بعد کارها بخواد بخواد. پس اینجا هستش به اصطلاح باید ما مناظره‌ای که میکنیم، در مناظره قولهایی که به اصطلاح میدیم، حتما باید این توانمندی رو در نظر بگیریم و بعد برنامه همون رو ارائه بدیم که بتونه انشاءالله با امید خدا عملی بشه، اینا که مردم اطمینان بیشتری به اصطلاح به این فرمایشات آقایون داشته باشن.
متشکرم از توضیحاتتون سردار پورسدی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. شب خوب براتون آرزو می‌کنم خانم آقایان. با این گفت‌وشنود برنامه امشب فصل 14 هم تمام میشه. بسیار سپاسگزارم از شنوندگان گرامی آقای تفدی که برای ما از فکر کنم کرمان پیام کوتاه فرستادن، 914-0394 همینطور 913-2146 917-2709 از جمهور شرمندگان ما هستند که پیام های کوتاه اونها رو میبینم. 912-19-17 آقای خطیبی پیام دادن، 914-0394 از جمله شنوندگان ما هستند و آقای خطیبی از نهاوند بودن که پیام فرستادن. در طول گفتشونت های بیشین چندین اثر نظر رو داشتیم، 912-20-58 و بسیاری از شما شنوندگان که از همه شما ممنونم. پاره از دیدگاه هایی که اشاره کردید از جمله درباره نیروگاه ها، پتروشیمی ها، چاهای نفت و گازهای فلر و اینها نیازمند پرسش های بیشتری است که حتما حواس ما هست و دنبال خواهیم کرد. شب بخیر.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکوفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
چه جذاب!
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه.
اگه
جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
با اعلام